بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تأجيل لفرج إمام زمانمون صلواتنا بفرمائيد أيام أيام ماه شعبان أيام ولادت و سعادت امامان عزیزمون آقا سید الشهدا آقا زین العابدین آقا قمر منیر بنی هاشم آقا علی اکبر و آقا امام زمانمون از طرفی هم ماه شعبان ماه بندگی خدا و آماده شدن برای رمضان که عرایزی رو با محوریت اینکه بندگی خدا چقدر میتونه ما رو به اهل بیت نزدیک کنه در این چند هفته تقدیم عزیزان میکردیم. به اندازه مختصر وقتی که داریم خب امشب هم مقداری برنامه تغییر کرد. به اندازه مختصر وقتی که داریم که انشالله تا بهرمند بشیم از عزیزان مداحمون یک استفاده ای کنم در همین راستا از دعای عند الزوال ظهرهای ماه شعبان که یک صلوات شعبانیه داریم که همین دعایی است که عرض میکنم، یک مناجات شعبانیه داریم که خوب هر روز ماه شعبان هر شب ماه شعبان خوانده بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعائی اذا دعوتک و اسمع ندائی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک فقد هربت الیک و وقفت بین یدیک. یه صلوات شعبانی داریم که بعد از ذکر شریف صلوات شجره النبوه رو میخوانیم و یه خطبه شعبانی داریم که خطبه شعبانی در باره ماه رمضان که پیغمبر اکرم روزهای آخر ماه شعبان ایراد کردن. حالا ما عرضمون در مورد صلوات شعبانی است. از اونجایی که ادعیه‌ای که از اهل بیت به ما رسیده گاهی یک هدف گذاری برای ما میکنه و میخواد یک سمت و سوی رو در زندگی ما ایجاد کنه، شاید ما اگر خودمان بودیم و خودمان این گونه دعا نمی کردیم و این نقطه رو نمی دیدیم، اما در ادعیه اهل بیت این نقطه ها رو نشونمون میدن، این هدف ها رو نشونمون میدن، این افق دید رو به ما میدن. در دعای صلوات شعبانیه توی تعبیری میخوانیم که ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک و احییتنی تحت ظلک. خدایا به من روزی کن که مواسات کنم با کسانی که از جهت رزق و روزی در یک زیغی و در یک مشکلی هستند، حالا که من در وسعت روزی هستم. حالا از این جهت که بالاخره به ایام نوروز هم نزدیک میشیم، بی ارتباط به این ایام هم نیست و اون محبتی که مؤمنین باید به همدیگه داشته باشن تو این اوضاع بد اقتصادی و بالاخره دلرحمی و محبتی که مؤمنین همیشه داشتن و باید داشته باشن، عرضه میکنیم، داریم دعا میخونیم در خانه خدا، اما توفیق این رو میخواییم که همدردی، مواسات، همدردی داشته باشیم با کسانی که مشکل روزی دارن، حالا که روزی ما قدری وسیعه، به زبون امروزی ها دستمون به دهنمون میرسه. مواسات هم برای این نیست که اگه کسی پولدار باشه یه بخشی از پولشو بده که مثلا پولدار بودنش به خطر نیفته، یا اضافه داشته باشه یا حتی اضافه هم نداشته باشه، زندگیش روال باشه، بگه حالا یه مقداری که اون روال خراب نشه. نه، مواسات یعنی درد رو آدم برای خودش ایجاد کنه. سه تا مرحله رو توی مباحث روانشناسی و جامعه شناسی برمی شمارن برای محبت بین مؤمنین. یکی همزبانیه، یا یه کسی یه دردی، یه مشکلی که چند وقت پیش به این مناسبت این عرض رو داشتم اینجا، یه کسی یه مشکلی براش ایجاد میشه، من با زبانم با او همراهی میکنم، میگم آره سخته، میدونم، شما درست میگی، انشالله خدا رحمت کنه، انشالله خدا جبران کنه برات. یه مشکلی رو بیان میکنه، عزیزی از دست داده، مشکل مالی بوده. مرحله بالاترش همدلیه، قدری دلم هم به درد میاد، میگم بله من اتفاقا خودم یه مورد اینجوری تو فامیل داشتیم، اتفاقا خودم چند سال پیش اینجوری شدم، آره خدا عوض شما رو بیامرزه، ما هم پدر بزرگمون اینجوری شد. مثلا میگه دردش رو خودش هم چشیده و درد رو برای خودش تو دلش ایجاد میکنه. اما بالاتر از اون همدردیه، همزبانی بالاترش، همدلی بالاتر از اون همدردی، خود درد رو برای خودش به وجود بیاره، نه فقط در دلش باشه. در دلش باشه، همون دلش باک باشه خودمونه، خوبه تا یه حدی، اما نه، درد رو برای خودش به وجود میاره. برای همین قرآن کریم میفرماد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی ایثار نفس خودش رو به خطر میندازه و ندار میشه. وقتی ندار میبینه ندار میشه. نقطه مقابلش چیه؟ همون اشرافیگری که مؤمنین رو ممکن از هم جدا کنه. داستانش رو تو کتابای درسی مدارسمون خوندیم، خیلی وضعش خوب بود، نشسته بود تو حلقه دور پیغمبر اکرم، یه آدم ساده اومد پیشش نشست، این که وضعش خیلی خوب بود این لباسش رو جمع کرد مبادا بخوره به این آدم. بعد پیغمبر بهش گفت که جسارت کردی بهش، چیه حالا چهار روز پولداری و چی شد ترسیدی لباست بخوره به این؟ و این اتفاقا تو جامعه مؤمنین وجود داره ها. حالا ما یه وقتای خودمون یه توجیهایی میکنیم، ما یه جایی دعاینوت بداشتیم یه شهری، بعد خب تا اومدیم پایین از منبر و سلام علیک و قبول باشه و فلان و اینها، دیگه پر شد، سفره پر شد، اونجا جا بود دمه در جلسه، جا بود، دو تا عزیز رفتگر زحمتکش شهرداری هم نشسته بودن، مردا نشستن پهلوی اونا، واقعا هم به نیت مثلا تواضع و اینا هم نرفتم، جا بود نشستم، اینا هم برادرای ما مثلا. آقا یه جوری این مسئولین این مجموعه به ما گفتن بلند شو اینجا نشین، زشته. گفتم برای چی زشته؟ حالا میگی وقت میگی برو بشین بالا آجا، او یه حرف دیگه است، میخوای مثلا آجا بشینه بالا، نه زشت آجا، نه پیش اینا نشین. گفتم ما یعنی پیش اینا چیه؟ یعنی چرا اینجوری حرف میزنی؟ گفتم حالا که اینجوری من اینجا میشینم، و این چه ادبیاتیه، چه ادبیاتیه. یه عزیزی که زحمت میکشه، نماز صبحش هم اول وقت میخونه چون 4 صبح خونه زده بیرون، سرما گرما هم زحمت میکشه، نونش هم حلاله، پیمونکار هم هر 6 ماه یه بار حقوقش میده، فقط حالا مثلا چون ایشون مثلا یه جایگاه اجتماعی این چنینی داره، من نباید مثلا پهلوش بشینم؟ اینا هست تو اجتماع ما، حتی دور از این محضر، حتی در جمع مذهبی هامون، یا بی کلاسی آزش نه بیچاره، چرا باید ازش فاصله گرفته بشه؟ بعد گفت یا رسول الله جبران میکنم، نیمی از داراییمو میدم به این بند خدا که لباس ساده پوشیده. طرفم با معرفت بود، گفت نمیخوام، گفت میترسم مثل تو بشم که فردا یکی اومد کنارم منم لباسمو جمع کنم. دارایی خوبه، امتحان دارایی سخت‌تر از امتحان نداریه. اونی که داره تا ببینیم چجوری سلام میکنه به بقیه، تا ببینیم چجوری تحویل میگیره، فقط به شهردار و استاندار سلام میکنه یا به کارگرش هم سلام میکنه. اون که داره امتحانش بیشتره. ورزقنی مواسات من قطرت علی من رزقک بما وسعت علی من فضلک. با کیا سلفی میگیریم؟ با اونی که برامون چیزی داشته باشه دیگه. بعد دقیقاً قرآن می فرماد این خانواده به یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این خانواده سه روز که افطارشون رو بخشیدن مواسات هم دردی درد رو برای خودش به وجود میاره، دیگه غذا نداشتن تو خونه، با آب افطار کردن. الان اگه من هنر کنم شب عیدی یه چیزی ببخشم، قطعا یه جوری کمک میکنم که خدشه‌ای به رفاهیاتم وارد نشه. بعدم که مثلا میخوام یه کمکی بکنم، میگم نیت امام و شهدا و شهدای کربلا و مدافعان حرم و انقلاب و بعد انقلاب و قبل، حالا یه کمک کردید دیگه، همه رو باید دخیل کنم دیگه، نمیشه من یه کمک کردم. حالا نیت که خوبه، ولی میخوام بگم دیگه یه جوری انگار از خدا انتظار دارم بعد از این کمکی یه جبرئیلی میکائیلی یکی بیاد سری بر ما نازل بشه، بالاخره ما کمک کردیم. آقا ما 100,000 تومان از جیبمون کم شد برای نیازمندی. اگه بتونم یه گروه رسانه‌ای هم هماهنگ کنم چند تا عکس بندازن، بالاخره من کمک کردم. میبینی جامعه مؤمنین چرا قرآن کریم میفرماد ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، کمک میکنه اما باطلش میکنه، کمک میکنه باطلش میکنه، عکسش، سر و صداش، لافش، منت گذاشتنش. میگه دیدم مولا امام صادق علیه السلام داره به این نیازمندی کمک میکنه، انگار که داره کمک میگیره با یه حالتی که انگار فرودسته، انگار داره التماس میکنه، مثلا میشه از من بگیرید، خواهش میکنم از من بگیرید. حضرتشون که کمک کردن اومدن کنار، میگه بهش گفتم آقا داشتی کمک میکردی اما من احساس کردم داری کمک میگیری، شما چرا اینجوری؟ مثلا حضرت فرمود او در هنگامی که کمک میگیره شرمنده هست، من در قبال اون شرمندگی یک شرمندگی از خودم نشون میدم که میشه از من قبول کنی، چون اوست که داره بار این مال من رو تا قیامت حمل میکنه، او نبود من چجوری میخواستم به یه نیازمند کمک کنم، او هم به جهتی بر سر من منت داره. آقا اصلا نگاه امام صادق رو ببین، دوریم دیگه. چرا گاهی اشرافیگری آفت جامعه مؤمنی می؟ مؤمن پولدار باشه بد نیست، مؤمن ماشین خوب سوار باشه بد نیست، مؤمن موبایل خوب داشت، ولی چی جوری بعدش برخورد میکنه، چی جوری بعدش همراهی میکنه با احیانا فاصله ایجاد کنه، امتحان سختی خواهد بود، دل میسوزونه. قرآن میگه قارون یه جوری زندگی میکرد، هر کی رد میشد میگفت یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش که ما هم از اینا که قارون داشت. اصلا فضای فکری و ذهنی جامعه رو عوض میکنه. یعنی هر کی رد میشه به جای این که بگه اینجا مناجات، اینجا دعاست، اینجا هیئت، اینجا ثوابه، میگه اینجا چه ماشینی بود. فضای ذهنی عوض میشه، بالاخره آدم ها نسبت به دیده هاشونن که فکر میکنن، دیده ها اثر داره. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. درگاه دل دیده است، دیده. حالا جدای از این که اون کسی که داره نمایش تجمل میده کمک میکنه یا کمک نمیکنه، یا اشرافیگری داره یا نداره، مواسط داره یا نداره، خود این حالت فضای ذهنی جامعه مؤمنین رو به اون سمت و سو میبره، اونی که ما بهش میگیم فاصله طبقاتی. مواسط یکی از اون کلید واژه‌هایی که باید در جامعه مؤمنین باشه و پیاده بشه. ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک و احییتنی تحت ظلک، اما رو زیر سایه خودت بله زنده بدار. خیلی حرفه‌ای زدم شما، از تو این دقیقا بسکتبالیستی بود. عرض می شود که یه جمله هم باز مربوط به مواسات داریم که مواسات با امامه، در دعای ندبه مخصوصا از ادعیه عرض میکنم، پای مکتب دعاهای امامان عزیزمون باشیم، عرض میکنیم که عزیز علی ان تحیط بک دون البلوا ولا ینالک منی ضجیج ولا شکوا، برا من سخت یه بلایی مشکلی شما رو احاطه کنه امام زمان و از من یک ناله ای هم به شما نرسه، یه حرکتی، یه دلسوزی، یه قصه ای به شما نرسه. ولا ینالو که منی ضجیج ولا شک. بعد تازه ادامهش هم میگیم اگه خودم اومدم دعانوت بخوندم باید چند نفرم بیارم که درد دوری و غیبت تو درشون اثر کنه. هل من معین فاطیل معه العویل والبکا، هل من جزوع فوسا اذا جزعه اذا خلا، کسی هست با هم بریم گریه کنیم جزع کنیم برای نیامدن امام زمانمون؟ یعنی نیامدنش همدردی، میگیم همدردی با مؤمن نیازمند یه جوره، همدردی با امامی که در غیبته یه جور دیگه است. باید با او همدردی کرد، همراهی کرد. او نیومده، او قصه دار غیبتشه، من بی تفاوت نسبت به امر غیبتش نباشم. که حالا مماسات با امام مفصله، ما در مورد آقایی که این روزها به نامشه آقامون ابوالفضل العباس میخوانیم در زیارتمشون که فنعم الاخ المواسی، چه خوب برادر اهل مواساتی بودی. میخوایم حضرت عباس رو وصف کنیم، البته که اهل کمک به نیازمند بودند، ولی بالاترین مواسات ها رو آقا ابوالفضل العباس داشت، مواسات با امام، درد امام، حق امام. تا حق امام ادا نشه، امام ظهور نکنه، به حکومت نرسه، کسی به حق جزئی خودش نمیرسه. ما برای حقوق خودمون دعا میکنیم، برای حقوق امام باید دعا کرد اول. فان فی ذلک فرجکم، او درست بشه گشایش در امور ما هم درست میشه. ما از پایینی شروع میکنیم، نه از بالایی باید شروع کرد، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. احقاق حقوق همه جامعه شیعه به احقاق حق امامه. پس باید اول مواسات با امام، که باید اول قصه غیبت رو خورد، که اگر غیبت حل بشه ما بتونیم یه قدمی براش برداریم دیگه، همه این منظومه‌ای که جامعه شیعه باشه، تمام افراد این منظومه هم بهره‌مند خواهند شد. یه نمونه از مواسات کربلا رو براتون بگم و تحویل بدم، بیش از این وقت رو نگیرم، بنابر اختصار بود. همسر علی ابن مظاهر، برادر حبیب، شب عاشورا سید الشهدا فرمود من کان فی رحله امرأتون فلینصرف الى بنی اسد، هر کس در کاروانش کسی از نوامیسش باش، اصلا مادری، خواهری، دختری، همسری، بسپاره به روستای بنی اسد. فردا اینجا جنگه، اینا برن روستای بنی اسد و بعد از اون روستای بنی اسد بسپاره به خونه و زندگی خودشون. مردم میخوان بمونن. آقا بیعتو از مردم هم برداشت دیگه، زنها به طریق اولا. علی ابن مظاهر اینو مقتل مقرم آورده. علی ابن مظاهر به همسرش گفت امام اجازه داده شما رو بسپارم به روستای بنی اسد، فردا برید سر زندگیتون. ما مردی میخوایم بجنگیم، میخوایم شمشیر بکشیم، کشت و کشتار و خون و خون ریزی، شما چه نیازی هست باشید؟ جواب داد که ایس و رک، 4 تا ایس و رک داره اونجا مقرم، خوشحالت میکنه که زینب کبرا در بیابان باشه، من تو خونم باشم، اینا اسیر باشن، من سر زندگیم باشم، زیورالات اینا رو ببرن، من زیورالاتم همراه هم باشه. میتونست بره سر زندگیش، مواسات کرد با زینب کبرا، مواسات کرد با زینب کبرا. مواسات با امام بالاترین مواسات ها. انشالله ما هم مواسات با امام داشته باشیم، هم مواسات با دوستان امام و جامعه شیعه تو این شرایطی که بالاخره همه میدونیم مشکلات هست، خودمونم مشکلاتی شاید داشته باشیم، همه به همدیگه محبت کنن. نگاه محبت که میتونه کمک کنه. آقا تشریف آوردن دوستان مداح اتاق فرمان، آجا من این نور تو چشم اصلا چیزی نمیبینم اونجا، نیومدن؟ خیلی خوب، باید کشش بدیم تا بیان دیگه. خیلی خوب، خوی صلوات بفرستید علی الحساب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. دوست داشتی. عرض می شد که مواسات با امام، یه قصه دیگه از مواسات با امام بگم قشنگه، دارد که شوذب و عابس خیلی با امام، خیلی با هم رفیق بودن، از کوچیکی با هم بودن، با هم بزرگ شده بودن. شوذب به عابس گفت که برو جلوی من و در خونت دست و پا بزن. عابس گفت من مشکل ندارم، نوکرت هم هستم، من مشکل ندارم، خدا خیرت بده، ولی چرا تو که رفیقمی، رفیق قدیمیم هستی، باید به من بگی که برو جلوی من در خون دست و پا بزن. رفیق میگه من پیشمرگت میشم، چه جوریه که تو داری منو جلو میفرستی؟ گفت من محبوب تر از تو تو کربلا ندارم، رفیق تر از تو تو کربلا، از کوچیکی با هم بودیم خیلی دوستت دارم. این آقا رو میبینی امام حسین نشونش داد، گفت عزیزانش رو قبل از شهادتش میکشن، ابوالفضل رو، علی اکبر رو، عزیزانش رو. داغ عزیز میبینه بعد به شهادت میرسه. من به خاطر اینکه شبیه آقام بشم میخوام داغ عزیز ببینم بعد به شهادت برسم، نمیخوام همینجوری شهید شم، میخوام داغ ببینم. عزیزتر از تو و محبوبتر از تو هم تو کربلا ندارم، برو جلوی من در خون دست و پا بزن، من قدری به سید الشهدا شبیه تر بشم، قدری به سید الشهدا شبیه تر بشم، بلکه اینجوری من با امامم مواسات کرده باشم، نه مساوات نه، با امامم مواسات کرده باشم. تو خاطره یه شهیدی میخوندم، میگفت مرتب از یه نوع مدل، یعنی یه نوع مارک پیراهن و از همون رنگ میخرید، از شهدای دفاع مقدس، مثلا آبی آسمونی میخرید از همون مارک، دقیقا این همون قبلی. بچه محلاشون میگفتن خب یه رنگ دیگه هم بگیر، چند سال رفیقیم همش اینو پوش. گفت یکی داریم تو کوچه‌مون، این نمیتونه یه رنگ دیگه بخره، یه لباس دیگه بخره و نداره اینقدر، میخوام دلشو نسوزونم. یکی از بالاخره جهاتی که برای این میگن که آقا روز خاری نکنید، واقعا اینجور نیست که روز خار اگر بینه کسی روز خاری میکنه زود تپش قلب بگیره و گشنش بشه، نه، یکی از جهاتش اینه حرمت حفظ بشه، دلی نسوزه. این دل نسوزوندن خیلی مهمه. این همون نگاهیه که اشرافیگری رو میزنه، از طرفی مواسات رو بین جامعه مؤمنین میگسترانه. قرآن هم میگه، میگه این خانواده اینجوری بودن، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. میبخشیدن، نه تنها دل نمیسوزوندن، یه جوری هم میشد گاهی هیچی خودشون نداشتن، هیچی خودشون نداشتن، با آب افطار میکردن. مواسات با مؤمنین، مواسات با امام زمان، به طوری که ما از هر دو جهتش به اماممون نزدیک میشیم، هم از جهت مواسات با مؤمنین، چون اینا یک شعبه ای از ولایت اهل بیت در دلهاشونه، و هم از این جهت که با امام هم وقتی مواسات میکنیم دیگه مستقیما مواسات کردیم با صاحب جامعه شیعه. انشاءالله بهرمند خواهیم شد از عزیزانمون، هدیه کنیم با آقامون سید الشهدا، آقامون زین العابدین، آقامون قمر بنی هاشم، آقامون علی اکبر، آقا امام زمانمون، سه تا صلوات محمدی بر محمد و آل محمد.